دوی د نړۍ د ریاست خبرونو ته چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
در حالی که برای انتخابات آینده در عراق آمادگی گرفته می شود، حملات شورشیان در این کشور افزایش یافته است. محمود عباس ابو مازن رئیس منتخب اداره فلسطینی می گوید که برای آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل آمادگی دارد و ترکمنستان نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور را امروز اعلام داشته است. تفصیل اخبار. حکومت پاکستان خبر فرار یک تن از شبه نظامیان مخالف دولت از زندان را تایید می‌کند که با ارتباط حمله سوی قصد در سال گذشته علیه رئیس جمهوری کشور بازداشت شده بود. شیخ رشید احمد وزیر اطلاعات پاکستان امروز گفت که مشتاق احمد ماه گذشته از توقیف نیروهای هوایی این کشور فرار کرده است. اردوی امریکا در عراق می گوید که 6 تن از افراد پلیس این کشور امروز در نتیجه یک انفجار انتحاری مزنون در قماندانی پلیس تکرید کشته شده اند. شبه نظامیان که علیه نیروهای امریکا و حکومت مورد حمایت واشنگتن در عراق می جنگند، با نزدیک شدن برگزاری انتخابات در این کشور تقریبا روزمره بر نیروهای پلیس عراق حمله می کنند. انتخابات عمومی عراق قرار است به تاریخ 11 ماه دلو برگزار گردد. محمود عباس ابو مازن رئیس منتخب اداره فلسطینی می گوید که برای آغاز مذاکرات صلح با اسرائیل آمادگی دارد. رئیس منتخب اداره فلسطینی دیروز گفت که ما دستان خود را برای صلح به سوی همسایگان دراز می کنیم. محمود عباس گفته است که این مذاکرات باید بر اساس پلان نقشه راه صلح صورت گیرد. پلان مذکور از سوی ایالات متحده آمریکا، روسیه، سازمان ملل متحد و اتحاد اروپا پیریزی شده است. رهبران کشورهای غربی دیروز ابراز امیدواری کردند که انتخاب محمود عباس امکان دارد روند مذاکرات صلح در شرق میانه را زنده سازد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا شب گذشته با محمود عباس تلفنی تماس گرفته و پیروزی وی در انتخابات را تبریک گفته است. رئیس جمهور آمریکا طی این تماس تلفنی که 10 دقیقه را در بر گرفته، متعهد شده است که در تقویت امنیت و اقتصاد فلسطینیان با محمود عباس همکاری خواهد کرد. و ترکمنستان نتایج انتخابات پارلمانی اخیر در این کشور را امروز اعلام داشته است. کمیسیون مرکزی انتخابات در این کشور میگوید که 49 کرسی از 50 کرسی پارلمان به رؤسای ادارات دولتی تعلق گرفته و 1 کرسی باقی مانده را یکی از معلمان مکتب تصاحب کرده است. کمیسیون انتخابات ترکمنستان نگفته است که چه شماری از کرسی های پارلمان به حزب دموکراتیک ترکمنستان، یگانه حزب رسمی در این کشور، تعلق گرفته است. در چنین انتخابات گذشته همه کرسی های پارلمان به اعضای این حزب تعلق گرفته بود. پارلمان ترکمنستان که تابع رئیس جمهوری کشور می باشد از چندان صلاحیت برخوردار نیست. و مذاکرات میان اتحاد اروپا و ایران برای رسیدن به توافق در مورد همکاری و تجارت طی این هفته در بروکسل اثر گرفته می شود. کمیسیون اتحاد اروپا می گوید که حرکت به سوی اثرگیری این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی یورانیم از سوی ایران به تحقق رسید. طی این مذاکرات روی مسائل مربوط به آغاز تفاهم سیاسی و اقدامات ضد تروریسم نیز تماس گرفته خواهد شد. پایان تفصیل اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه آخرین سرویس خبری امروز از رادیوی آزادی و گوینده شما ملی عراری هم میزبان آخرین برنامه امروز شما هستم که نخست در خط فرورده های این برنامه نیم ساعته خبری رو پیشکشتان میدارم. اخبار داخل افغانستان، برنامه انتقال سلاح سنگین از پنجشیر و کابل و پیشبرد برنامه خلع سلاح به صورت کل، سلب حقوق اعضای القاعده در بانک‌های جهان، اعتراض و راهپیمایی شمار آزمان حج بیت الله شریف در هرات به خاطر نرسیدن به این مقصد و در گزارش‌های خارجی تعیین جانشین یاسر عرفات رهبر فقیر فلسطین و واکنش دیگر رهبران جهان. ما را همراه باشید. و این هم اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد بهزاد.
بحث بر سر تشکیل کمیسیون برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در شورای وزیران این کشور آغاز شد. یک منطقه در ولایت کنر مورد حمله راکتی قرار گرفت و کار آمارگیری از معلولین افغانستان آغاز می شود. مشروع اخبار. گفتگو برای تشکیل کمیسیون جدید برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان در شورای وزیران این کشور آغاز شد. به گزارش خبرگزاری دولتی افغانستان باختر، در جلسه روز گذشته کابینه وزرای دولت درباره تشکیل کمیسیون انتخابات پارلمانی به گفتگو پرداختند. در خبری که باختر گزارش کرده است، اشاره به اتخاذ تصمیم نهایی در این باره نشده است. با این حال شورای وزیران فیصله کرده است رئیس و اعضای کمیسیون برگزاری انتخابات پارلمانی طی فرمان به مردم معرفی شوند. پیش از این برخی از مطبوعات کابل و جناح‌های سیاسی منتقد حکومت با متهم کردن کمیسیون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به جانبداری از حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی خواهان تشکیل کمیسیون جدیدی شده بودند که با گفته آنها اعضای آن از افراد مستقل و مورد قبول برای همه جناح‌های سیاسی تشکیل شود. همچنین در جلسه روز گذشته شورای وزیران رئیس جمهور افغانستان از اعضای کابینه جدید این کشور خواست وقت خود را به تحلیل و ارزیابی کارهای انجام شده طی 3 سال گذشته مصروف نسازند. حامد کرزی روز گذشته در جلسه شورای وزیران گفت 3 سال گذشته با دستاوردها و نواقصی که داشت سپری شد و حالا نوبت آن است تا با پندآموزی از گذشته فعالیت‌ها روی برنامه‌ریزی برای آینده و عمل در جهت بهبود وضع زندگی مردم متمرکز شود. از شرق افغانستان خبر می‌رسد شب گذشته دو فیر راکت بالای ولسوالی وتپور ولایت کنر پرتاب شد. خبرنگار رادیو آزادی از کنر گزارش می‌دهد اصابت این راکت‌ها که از نوع 82 میلی‌متری بود تلفات جانی و یا خسارات مالی به همراه نداشته است. مقامات امنیتی در کنر گفتند عاملین پرتاب راکت‌ها دشمنان صلح و امنیت در افغانستان هستند. این گونه القاب معمولاً توسط مقامات دولتی برای بقایای گروه طالبان و اعضای حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اطلاق می‌شود. نیروهای امنیتی افغانستان در جنوب شرق این کشور تعدادی وسایط نقلیه تیزرفتار را متوقف و رانندگان این وسایط را دستگیر کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت خوست از قول منابع دولتی گزارش می‌دهد رانندگان این وسایط که تعدادشان 14 دستگاه اعلام شده است قصد داشتند موترها را به طور غیرقانونی به مناطق قبایل نشین پاکستان منتقل کنند. معاون قمندانی امنی خوست به رادیو آزادی گفت موترها متوقف و رانندگان تحویل مقامات مسئول داده شدند. برنامه آمارگیری از معلولین و معیوبین افغانستان در سراسر این کشور آغاز می شود. در این برنامه که به منظور ارزیابی انواع معلولیت‌ها در افغانستان، شناسایی افراد معلول و آماده کردن خدمات صحی برای معلولین انجام می‌شود، وزارتخانه‌های صحت عامه، شهدا و معلولین، اداره احصایی مرکزی افغانستان و پوهنتون بین‌المللی جانز هاپکینز نقش خواهند داشت. قرار است کار آمارگیری از معلولین و معیوبین افغانستان به مدت یک سال تکمیل شود. خبرگزاری پژواک از قول باز محمد زرمتی معین وزارت شهدا و معلولین افغانستان خبر داده است با وجود آمارگیری از معلولین که هر 3 ماه یک بار انجام می شود تا کنون آمار دقیقی از شمار معلولین و معیوبین در افغانستان به دست نیامده است. بر اساس یک خبر دیگر صلیب سرخ جهانی بر کمک های خود به افغانستان در سال جاری میلادی 30 میلیون دلار دیگر افزوده است. این مبلغ قرار است برای بهبود وضع صحی معلولین هزینه شود. مسئولین صلیب سرخ در کابل به خبرگزاری پژواک گفتند از این کمک‌ها در بخش ارتوپدی یا ساخت اندام‌های مصنوعی برای معلولین استفاده خواهد شد. از ولایت هرات در غرب افغانستان خبر می‌رسد مؤسسات کمک‌رسانی بین‌المللی کمک‌های خود را برای تعدادی از بیجا شدگان داخلی در آن ولایت توزیع کردند. این کمک‌ها شامل مواد غذایی، پوشاک زمستانی، فرش پلاستیکی و سایر اشیای مورد نیاز بیجا شدگان است که اخیراً برای تعدادی از خانواده‌های عودت کننده به ولسوالی شندند توزیع شده است. در جریان ناآرامی‌های چند ماه گذشته در جنوب ولایت هرات، تعدادی از اهالی ولسوالی شندند مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند. امرالله رئیس اداره عودت مهاجرین ولایت هرات به خبرگزاری پژواک گفته است از سوی اداره برنامه غذایی جهان WFP برای 515 فامیل بازگشت کننده 77 تن گندم به همراه روغن و لوبیا توزیع شده است. پایان اخبار داخلی از استدیوی کابل.
اینجا رادیوی آزادی است. اخیراً سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از برنامه نوی که بر اساس آن سلاح از افراد مسلح غیر مسئول جمع آوری خواهد شد سخن گفت. از طرف نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان نیز درباره برنامه‌های صحبت کرده است که جمع‌آوری سلاح را فراتر از ساحه DDR یا عملیه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی در بر خواهد گرفت. مطلبی را که اکنون همکارم عنایت شریف تقدیم می‌کند در همین زمینه است.
دور دوم جمع‌آوری سلاح ثقیل از پنجشیر از چند روز به این طرف ادامه داشته است. با تکمیل این دور که مجموعاً دو هفته را در بر خواهد گرفت، بخش عمده جمع‌آوری سلاح از تمام کشور پایان خواهد یافت. احمد جان نوزادی، مسئول آگاهی عامه در برنامه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی یا DDR به رادیوی آزادی گفت:
جمع‌آوری اصلی سنگین تقریبا در سر تا سر افغانستان تکمیل شده و با جمع‌آوری اصلی سنگین از پنجشیر فکر می‌کنیم که پروگرام تکمیل میشه.
در واقع قرار است برنامه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی به طور کل تا اواخر بهار آینده پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان تکمیل گردد. اما پایان موفقانه این برنامه بدان معنا نیست که سلاح به طور کل از همه افراد و گروه‌های مسلح جمع‌آوری شده باشد. برنامه DDR واحدهای بزرگ نظامی را احتوا می کند، اما گروه ها و افرادی نیز هستند که شامل برنامه DDR نمی شوند ولی در موارد بسیار مسلحند و از سلاح ثقیل برخوردار. اکنون حکومت افغانستان در پیان است که به همکاری جامعه بین المللی این گروه ها نیز نخست شناسایی شده و موقعیتشان تثبیت گردد و بعد در صورت لزوم به جمع‌آوری سلاح از آنان پرداخته شود. بعضی از گروه های مسلح متشکل از افراد یک محلند که منظورشان دفاع از خود است. بعضی افرادی هستند که برای امنیت کارمندان پروژه های بازسازی استخدام شده اند. اما به گفته جین آرنولد، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، برخی از آنها امنیت را برهم زده و حقوق بشری را پامال می کنند و فعالیت هایشان با کشت و تجارت مواد مخدر در افغانستان در ارتباط است. حالا در مرحله نخست شناسایی این گروه ها و تشخیص آنچه آنان انجام می دهند مطرح است تا دیده شود که آیا وجود آنان تهدیدی برای امنیت انتخابات پارلمانی شمرده می شود و یا نه. نماینده ملل متحد برای افغانستان می گوید پس از آن که گروه ها از این نظر صنف بندی شدند، خل سلاح همان گروه هایی که تهدید بیشتر به انتخابات پارلمانی اند آغاز خواهد شد. اظهارات مشابه اخیراً از جانب وزارت دفاع افغانستان نیز صورت گرفته است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی آن وزارت، این هفته در یک نشست خبری گفت:
ما مشغول آماده کردن یک پلان هستیم که در واقع در چارچوب از این پلان یک مقرره هم هست که سلاح از نزد افراد غیر مسئول که به مراتب و تصور وزارت دفاع ملی از سلاح DDR بیشتره جمع‌آوری بشه.
بدین ترتیب با تکمیل برنامه جمع‌آوری سلاح و ملکی سازی یا DDR که اینک بر اساس همان برنامه جمع‌آوری سلاح ثقیل از پنجشیر ادامه دارد و با شناسایی و صنف بندی افراد و گروه‌های مسلحی که شامل DDR نیستند، مقامات افغانی و ملل متحد امیدوارند که زمینه امنیت برای انتخابات آینده پارلمانی به گونه بهتری فراهم گردد.
برای محدود کردن و فلج نمودن فعالیت‌های القاعده، کشورهای جهان تلاش دارند حساب‌های بانکی اشخاص مربوط به این شبکه را ببندند و تاکنون حساب‌های بانکی در حدود 150 میلیون دلار را که گفته می‌شود وابسته به این گروه متوقف ساختند. همکارم احمد آرمان گزارش به این ارتباط دارد.
کشورهای جهان در تلاش برای محدود کردن حسابات مالی نهادها و افراد مرتبط با شبکه القاعده، مبلغ 147 میلیون دلار را که گمان می‌رفت با اشکال مختلف در اختیار شبکه‌های تروریستی قرار گیرد، در بانک‌ها متوقف کردند. خوان زاراتا، دستیار وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، در جلسه کمیته ویژه سازمان ملل متحد برای نظارت بر اعمال تحریم علیه شبکه القاعده و رژیم سابق طالبان در افغانستان گفت کشورهای مختلف جهان تا کنون 147 میلیون دلار را که می‌توانست مورد استفاده شبکه القاعده قرار گیرد متوقف کردند. وی گفت این دارایی‌ها به بیش از 400 سازمان و افراد مظنون به ارتباط با شبکه القاعده تعلق داشته است. آقای زاراتا گفت که این آغاز کار برای ماست و کشورهای جهان باید ما را در کار توسعه اطلاعات درباره منابع مالی گروه‌های تروریستی یاری کنند. وی افزود اگر کشورهای جهان در این زمینه گام‌های مشترک و یا انفرادی به پیش نگذارند، در حقیقت گروه‌های تروریستی را تقویت می‌کنند. یکی دیگر از مقامات اداره مالی آمریکا گفت که پیشرفت در زمینه توقف جریان تحویل پول به سازمان‌های تروریستی، فیصله‌های سازمان ملل متحد و همکاری کشورهای مختلف است. مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا بدین باورند که اکنون القاعده در امر تأمین نیازهای مالی خود در سطح جهان با دشواری‌های سخت روبرو شده است. اما شماری از نهادهای آمریکایی و سازمان ملل متحد در گذشته از دشواری‌ها و پیشرفت کم شبکه‌های اطلاعاتی برای ردیابی حسابات القاعده سخن گفته بودند. سال گذشته در گزارش سازمان ملل متحد آمده بود که تحریم‌های مالی علیه شبکه القاعده چندان نتیجه به دنبال نداشته است. گفته می شود شبکه القاعده از تعداد زیاد گروه‌های عملیاتی تشکیل یافته که عملاً به شکل گروه‌های مجزا و مستقل در نقاط مختلف جهان عمل می‌کنند. با توجه به پیشرفت‌های اخیر، ایالات متحده خواهان آن است که تعداد کشورهایی که به تحریم مالی علیه سازمان القاعده شرکت می‌کنند، از این هم افزایش یابد.
دیروز از مظاهره ظاهران خانه خدا در کابل گزارشی داشتیم و اما در ولایت هرات نیز ظاهرانی که بعد از ماها انتظار برایشان جواب رد داده شد و امسال نتانستند راهی زیارت بیت الله شریف شوند به مظاهره و اعتراض پرداختند و به مقابل ساختمان ولایت هرات اجتماع کردند. دلایل این اعتراض را در گزارشی از خبرنگار رادیوی آزادی بسیدی بیگزاد جویا می شویم که با هم همه مظاهره کنندگان شروع می شود.
مظاهره کنندگان همچنان خواهان برکناری رئیس حج و اوقاف ولایت هرات شده ادعا می کنند که بیش از $300 آمریکایی از آنان رشوت ستانی شده است. اما مولوی سید احمد حسینی، یک مقام مسئول در ریاست حج و اوقاف ولایت هرات، با اشاره به مشکلات موجود امور حاجیان می گوید این مشکل از سوی وزارت حج و اوقاف متوجه آنان شده است، نه ریاست حج و اوقاف ولایت هرات. او اضافه می کند تاکنون به وی در مورد رشوت ستانی از حاجیان کدام گزارش نرسیده است. در عین حال با حاجیان هم صدا شده می گوید
ما این جواب به مردم واقعا هم که مردم حق به جانبند. من قبلا گفتم یک برادر پیرمرد یمال پیشتر برای ما گفت که من یک قطع زمین داشتم به 6 لک به 3 لک روپیه بفروختم که پول همه سفر حج تحویل کنم، که فعلا اون زمین رو به 6 لک روپیه می خرن، یعنی 3 لک روپیه تاون کردم علاوه از اینکه پولی که به بانک ریختم. و حال هم این لحظه شماری میکرده که پاسپورت ازی برسه و این به سفر خانه خدا مشرف بشه. واقعا پاسپورت اینه میرسه، واقعا درد داره. حق میدیم ما مردم، حق دارن از دست ما شکایت کنن، از دست مقامات بالا شکایت کنن. هر کی تقصیر داره واقعا مقصر است، جنایت شده به حق این مردم. چه طور بشه متوجه؟
مشکلی اساسی حاجیان برخورد چندگانه مقامات مسئول و رفتار تبعیض‌آمیز و همچنان سهمیه‌های فوق‌العاده و خارج از نوبتی ارگان‌های دولتی و شخصیت‌های بانفوذ منطقه محسوب می‌شود. مولوی حسینی ضمن تایید این موضوع می‌گوید
رئیس به ارشاد حج و اوقاف ولایت هرات اینا تا یک مسافرت به کابل داشتند که سیمینار بود، در سیمینار اشتراک کردند، خواستند که کمکی به همه برادرای ایراتی بشه. ما مثلا 5000 متقاضی داشتیم، 1600 نفر سهم ایرات شد. اینا کوشش کردن که به همه کمکی بشه که تعداد بیشتر از برادرا انتقال داده شه به سفر حج. خب 500 نفر از اینا فوق‌العاده در اینجی رئیس حج در کابل و به کمک وزیر صاحب برای اینا همکاری کردن.
اما سید محمد خیرخواه والی هرات در واکنش به این موضوع میگوید وی از آغاز مخالف سهمیه فوق العاده بوده و رفتارهای تبعیض آمیز را به شدت نکوهش میکند.
به مو اساس قرعه کشی صورت میگیرست ممکنی مشکل بر نمیخورد. خب ایتو کار شده که باز بعدن یک تعداد به نام فوق العاده و حتی نی از طریق ولایت بلکه از طریق خود وزارت حج و اوقاف گرفته تقسیمات کرده به یک تعداد مردم داده، کنه حالی مشکل برخورده برای دادن ویزای از اون که ویزای را از اون باید خود از اونها حل میکردن، که ما پیگیری کردیم موضوع با دفتر رئیس جمهورم انتقال دادیم با آنمی کمیسیونی هم که ساختن با جناب آقای لودین ما صحبت کردیم، با معین وزارت حج و اوقاف هم صحبت کردیم، با آقای حکمت کسی که مسائل اخذ ویزا و بحثا به مربوطه با هم صحبت کردیم. این مشکل باید اینا از مرکز حل میکردن. و اگر در ابتدا به این شکل می بود که مثلا عربستان سعودی از این 30,000 بیشتر حاجی ویزا نمیداد، خب ضرور نبود که ما فوق‌العاده بپذیریم.
یکی از مشکلات موجود پیش روی حاجیان سهمیه هایی است که به ولایات از سوی وزارت حج و اوقاف داده شده است. در مجموع ولایت های هرات، بادغیس، غور، نمروز و فرا فقط 3,000 حاجی حق دارند به مکه معظمه بروند. این در حالی است که نصف این سهمیه به ولایت هرات و نصف دیگر به 4 ولایت دیگر اختصاص داده شده است. والی هرات با اشاره به این مشکل میگوید:
هرات ممکنه تعداد بیشتر برند، چون خو حج میفهمیم به وضعیت زندگی و ثروت افراد تعلق داره. کسایی که توانایی داشته باشند میتونن به حج برند. خب هرات وضع زندگی نسبت به سایر ولایات بهتره و در عین زمان نفوسی هم نسبت به ولایات دیگه خیلی بیشتر، ممکنه تعداد بیشتری از جای از هرات برند. ولایات دیگه خب نسبت به توانایی اقتصادی ضعیفتری که دارن و نفوس اینا کمتر. حالا شما ببینید ولسوالی انجیل، ما انجیل یکی از ولسوالی های هرات هست، نفوسی قدر ولایت نیمروز.
این در حال است که روز گذشته مظاهره مشابهی در شهر کابل از سوی آزمان حج برگزار شده و شعارهای تندی بر علیه وزارت حج و اوقاف از سوی آنان ارائه شده بود. در مظاهره روز سه‌شنبه ولایت هرات اکثر احتجاج کنندگان از ولایت‌های فرا، نیمروز، غور و بادغیس بوده، از رفتارهای تبعیض‌آمیز مقامات مسئول در ولایت هرات شکایت کردند. بصیر بگزاد، رادیو آزادی، هرات.
از وضع جنگل ها در افغانستان گزارشی داریم که گفته می شود جنگل ها در صفحات جنوب افغانستان هنوز به صورت غیر قانونی قطع و تخریب می گردد و هنوز برای حفظ این سرمایه ملی تدبیری روی دست گرفته نشده است. با گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی جواد امید کوشید.
شماری از باشندگان ولایت پکتیا شکایت دارند درختانی که از آن چوب چارتراش به دست می آید در کوی مندیر ولسوالی جاجی آن ولایت برحمانه قطع می گردد. آنها ادعا دارند که امروز موتورهای کلان باربری پور چوبهای چارتراش به شهرهای پرچینار و تری منگل پاکستان به قیمت ناچیز به بازار عرضه میگردد.
پاکستان توری ټول دغه لرګي دغه خپل خلک وړي بل څوک نه وړي، دولتي غار د بس وړي پاکستاني خسوي تر منګل دا کوز پاکستان دا د شش ویش تر په وړي دا او اوس نه مثلا چې د کوم لرګي دا اوس نه وای اوس بیا وخت کې اوس دغه نیم شروع کړی دا
این نشتر روی چطور شهر میزنن. اگر به صورت حکومت سرحدات قایم بگیره پیسه خوری نکنه یک تاشون رفتن نمیزنن، اگر مجبور باشه هم نمیزنن رفته. اگر پیسه گفت دیگه از افغانستان هستی میره، غیر چطور شو میره، به شرطی نمیره که او جای قایم کنه ویران نکنه.
اصیل الدین نوری رئیس زراعت و مالداری ولایت پکتیا در صحبت با رادیوی آزادی میگوید در ساحه 5000 هکتار زمین که در ولسوالی جاجی موقعیت دارد انواع درخت موجود است. از این درختان در ساختن میز، چوکی و سایر امور تعمیراتی استفاده شده می تواند. رئیس زراعت ولایت پکتیا همچنان اضافه کرد: قبلا حفاظت از درختان انسار قطعه سبز که متشکل از 200 نفر بود به عهده داشت، ولی با گفته رئیس زراعت آن ولایت در شرایط کنونی هیچ اقدامی در جهت محافظت از این درختان نشده است.
ما تقاضا ازی داریم که باید دولت که دومیسه تصمیم بگیره که کلش از بین نروه، یک کمک شوه که نفرا را اضافه بر ازی بگیره، یا نفرای کندک بر جور کل عسکری نگاه را عسکری که بورا نگاه کنه انشاءالله یک ملی سرمایه سورا از بین نخواد رفت.
گفته می شود که درختان نه تنها در ولایت پکتیا بلکه در ولایت شرقی افغانستان از قطع و استفاده شخصی از آن صورت می گیرد. پاسوال هایگل سلیمان خیل سرپرست و قماندان امنی ولایت پکتیا می گوید زود است از حفاظت درختان صحبت کرد و این کار نیاز به زمان دارد.
ما پیزین با خودی برازو که لر بشی اغا زنگلون با نزده ندوی سران بی کوی.
محافظین در این روزها می روان درختان را از نزدیک نظارت، محافظت و مانع قطع درختان خواهند شد. اما وقت می خواهد زمانی که ساحات امنیتی کشور فعال و امنیت عام و تام تأمین گردد قطعا از قطع درختان جلوگیری می شود. اکنون هم تا حد جلوگیری گردیده است. افغانستان کشور است کوهی و برخی از کوههای جنوب و شرق این کشور پوشیده از انواع درختان و دیگر نباتات است. که برای مردم این ولایت اهمیت حیاتی دارد. به عقیده کارشناسان، دولت اگر در حفاظت درختان که سرمایه ملی این کشور به حساب میاد گامهای جدی بر ندارد، این سرمایه طبیعی ملی از دست خواهد رفت. جواد امید، رادیوی آزادی، کابل.
در مسائل خارجی جریانات سیاسی را در شرق میانه دنبال می کنیم. انتخابات برای تعیین جانشین یاسر عرفات رهبر فقیر فلسطین در شرق میانه یک تجربه موفق دموکراسی در کشورهای عربی خوانده شد و مورد پشتیبانی سازمان ملل متحد، جامعه عرب، اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. خبرنگار رادیوی آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی پیرامون تحولات این جریان انتخاباتی گزارش دارد.
اینچنین طرفداران محمود عباس ابو مازن رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین از پیروزی وی در انتخابات ریاستی فلسطینی استقبال نمودند. وی پیروزی خود را قبل از اینکه نتایج انتخابات به طور رسمی اعلام شود بر اساس همسنجی های آرا که گفته شده است او در حدود 70% از آرای رای دهندگان را به خود اختصاص داده است، پیروزی خود را در این مراسم اعلام نمود و آن را به روح یاسر عرفات رهبر فقید فلسطینیان، شهدا، اسرا و بالاخره همه مردم و گروه های فلسطینی بخشید. نامبرده گفت پیروزی زیباست، اما حفظ پیروزی و وفاداری به تعهدات زیباتر است. و افزود
امامنا مهمات شاقه،
پیشروی ما وظایف و مسئولیت های دشوار می باشد. چگونه دولت صلح و با امنیت را ایجاد نماییم؟ چگونه زندگی با کرامت را به مردم فراهم کنیم؟ چگونه به صدد آزادی اسرا و زندانیان باشیم؟ چگونه مشکل دولت فلسطین را که پایتخت آن قدس باشد حل کنیم؟ نامبرده به اشاره به متوقف ساختن انتفاضه مسلحانه بر ضد اسرائیل گفت جهاد اصغر به پایان رسید، اما جهاد اکبر باقی مانده است. ناظران سیاسی میگویند آقای ابو مازن با به دست آوردن آرای اکثریت مردم فلسطین میتواند مذاکرات صلح را با اسرائیل از سر بگیرد، فساد داخلی و خونریزی را پایان دهد. در نخستین واکنش اسرائیل، اریل شارون صدر اعظم آن کشور آمادگی خود را به دیدار با ابو مازن جهت بررسی تدابیر امنیتی در مناطق فلسطینی اعلام کرد. از سوی دیگر مصطفی برقوسی که در این انتخابات مقام دوم را با به دست آوردن در حدود 20% از آرا نائل گردیده است، از روند انتخابات که بدون شک و شبهه جلکاری و با شیوه دموکراسی و آزادانه انجام شد ابراز خرسندی نموده و آن را یک تجربه دموکراتیک موفق آمیز توصیف کرد. ما احساس افتخار داریم که طی مدت کوتاه توانستیم یک جریان قوی ملی و دموکراسی را ایجاد نماییم که به طور واقعی در انتخابات رقابت نماید. وی تأکید کرد که پیروزمند واقعی در انتخابات مردم فلسطین می باشند. طی آن پیام را فرستادند آنان بر ایجاد دولت مستقل فلسطین که از آزادی و دموکراسی برخوردار باشد توانایی دارند. همزمان دو سازمان حماس و جهاد اسلامی که با انتخابات فلسطینی مقاطع کرده بودند گفتند که با ابو مازن رئیس دولت رفتار می کنند، طوری که با یاسر عرفات تعامل داشتند. در این راستا حسن یوسف یکی از رهبران حماس در کرانه غربی گفت سازمان حماس به گزیده مردم فلسطین احترام دارد. همچنین خالد البتش یکی از رهبران جهاد اسلامی گفت پیروزی محمود عباس انتظار می رفت و اکنون وقت آن رسیده است که آقای ابو مازن رهبریت ملی واحد را تشکیل دهد. اما احمد قریش صدر اعظم اداره فلسطین گفت انتخابات قیامی بود به جهانیان که گزیده ملت فلسطین رای صلح می باشد. اگرچه قرار بود انتخابات ساعت 7 شام به وقت رام الله به پایان برسد، ولی به علت حضور تعداد زیادی از رای دهندگان که رأی نداده بودند با مدت 2 ساعت دیگر تمدید گردید. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که در رأس ناظران بین المللی قرار داشت، روند انتخابات را در مناطق فلسطینی ارزنده و خوب توصیف نمود که در فضای دموکراتیک انجام شده است. انتظار می رود روز دوشنبه نتایج رسمی انتخابات اعلام گردد. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود در رابطه با آخرین انکشافات خبری در شرق میانه.